بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جناب صدر المتعلين، بعد از اینکه کلمات شیخ اشراق در خصوص مسئله مسئول نوریه عقلیه رو مطرح کردن و نقدهاشون رو ارائه فرمودن، در تنبیه نظر خودشون رو مطرح میکنم و تا آخر همین فضا رو پیش میبرن. حالا نکته هایی هم در ادامه فصل هستش که بخشی هم که به عنوان پاورقی تلقی خواهیم کرد رو یه تذکری خواهیم داد. در این تنبیه ایشون تلقی و برداشت خودش رو از مسئله مسئله نوریه ارائه میکنه و برخی از توضیحات پیرامونی رو مطرح می‌کنه. در واقع ایشون در صدد تبیین یک تصویر صحیحی از مسئول عقلیه نوریه هستش، در صدد تبیین یک تصویر صحیح هستش. حالا آیا من بعد استدلال‌هایی برای اثبات مسئله مسئول مطرح میشه یا نه، انشاءالله عرض خواهیم کرد. طبیعتاً ایشون بعد از اینکه تصویر خاص خودش رو ارائه کرد، باید استدلال‌های مورد نظرش رو هم اقامه بکنه. در جنبندی انشاءالله توضیح مفصلتر خواهیم دادشون. در شواهد ربوبیه تقریبا 3 استدلال بر اساس تبیین خودش ارائه کرده، ولی در اینجا کار منظمی صورت نگرفته. عرض کردم در جنبندی، ولو خیلی مختصر بخوایم جنبندی رو هم ببندیم، اشاره به مجموع استدلالهایی رو که ایشون در این فضا اقامه کرده و نقدهایی که ممکنه وارد باشه یا تبیین ها و استدلال های دیگری که میشود ارائه داد رو به عرض خواهیم رسون. من قسمت به قسمت از فرمایشاتشون در تنبیه رو توضیح میدیم و مسئله رو، یعنی عبارت ها رو میخونیم. تنبیهان، در ابتدای تنبیه ایشون توضیح میده برخلاف شیخ اشراق که مثال عقلی را در حد امر مناسب با نوع مادی تلقی میکنه، یعنی امر عقلی مناسب و ویژه نوع مادی تلقی میکنه، ایشون میگه نه، کاملا یک فرد از همون نوع هستش، منتها هر نوعی دارای 2 از افراده، یه فردش، اونم یک فردش در عالم عقل موجوده و بقیه افرادش در عالم ماده متعرضه. چنانچه بارها عرض کردیم مسئله عالم مثال معمولا این وسط مورد توجه قرار نمیه، دائما هم این سوال ذهن ما رو درگیر میکنه که اگر یک فرد عقلانی ما تو عالم عقل داریم، افراد مادی متکثر تو عالم ماده داریم، تو عالم مثال مسئله به چه شکل هستش؟ باید اینجا توضیح داده بشه. اینجا تو جنبندی اشاره‌ای خواهیم کرد. القاعده بود باشه، اینجا اصلا تو جنبندی میگه. ولی اینا توضیحی در خصوص وضعیت همین نوع در عالم مثال نمیدن، به لحاظ تفردش یا تکثرش یا ویژگی‌هاش. بله، از قواعد کلی و عامی رو که در جای دیگه مطرح هستش با چیزای استحصال بشه. تنبیه فلحریو ان یهمل کلام الاوائل الا ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردن کاملا. اینجا این نقطه امتیازشون با تلقی شیخ اشراق تو همین کلمه فردن نهفته. سزاوار این استش که کلام گذشتگان و حکمای قدیم حمل بشود بر این که هر نوعی از انواع جسمانیه، برای هر نوعی از انواع جسمانیه یک فرد کامل، یک فرد کامل به لحاظ این که افرادی که تو عالم ماده هستن مستکملن، چون مادیان پس ناقص مستکملن، افراد مادی ناقص مستکملن، ولی فردی که در عالم عقل هستش چون فعلیت محض است و قوه همراهش نیست کامله. کامل منظور به حسب نوع خودش هستا، توجه کردید؟ و الا در میان خودشون بسنجید بعضیا ناقصن، بعضیا کاملن، بعضیا کاملترن، بعضیا خیلی عالین، ولی هر چی هستن دیگه قابل تغییر و تحول نیستن. منظور از کامل یعنی غیر مستکمل، یعنی وضعیتی داره که دیگه تکامل در اونها معنا نداره. فردن کاملا تاماً، یک فرد کامل تام فی عالم الابداع، عالم عقل، بله، نه، فی عالم الابداع هو الاصل و المبدع و سائر افراد نو فروع و معالیل و آثار له، که اون اصل و مبدأ و بقیه افراد نو که در عالم ماده به سر میبرن، اینا فروع و معالیل و آثار اون فرد کاملن. تصویری که صدر المتعلمین از مسئله مسئول عقلیه داره یه چنین تصویری هستش. البته شیخ اشراق تا حدود زیادی همین تصویر رو داره، یعنی معتقد هستش اون چه در عالم عقله یک نمونه کامله غیر مستکمله، اون چرا که در عالم ماده هستش ناقص مستکمله، اون چه که در عالم ماده هستش ذل فروع و معالیل اونی هستش که در عالم عقله، همه اینا رو معتقده. یعنی شیخش تا اینجا فقط تنها اختلاف همینه، آیا می شود اون نمونه ای رو که ما در عالم عقل داریم به عنوان فردی از این نوع تلقی کرد یا فردی از این نوع نمی شود تلقی کرد؟ تو کلمات شیخ اشراق تصریحی وجود نداره، بلکه علائم نشون میده ایشون حد اکثر فرض کنید مثال بودن رو تبیین میکنه، نه مثل بودن را. حد اکثر چیزی که داره این هستش، ولی صدر رو تاکید میکنه نه، بس به مثلیت نوعیه است، فرد کامل بودنه. و ذالک در ادامه ایشون این نکته رو تذکر میده، میگه چون اونجا مرتبه عالم عقلانیه، این فرد عقلانی نیاز به ماده و محل نداره به لحاظ شدت وجودی، ولی وقتی میاد در عالم ماده قرار میگیره به دلیل ضعف وجودی حالت لغیره پیدا میکنه. دقت داشته باشید، بحث صور جوهری است، یعنی جواهر لغیره، یعنی نیازمند به محل و ماده خواهند بود. چرا؟ به دلیل ضعف وجودی که الان میخواد استکمال مطرح بشه. شدت وجودی او رو بی نیاز از ماده میکنه، ضعف وجودی او رو محتاج به ماده میکنه. خیلی نکته های پیرامونی میشه از درش در آورد، این سیستم خلقت به چه شکل استش، در چه بستری فضاهای استکمال مطرح، یعنی چند پهلو و چند جانبه استش که باید مورد دقت قرار بگیره. میفرمان و ذالکه، من رو جدا کردم، و ذالکه لتمامهی و کماله، یه ویرگول اینجا میخواد، و ذالکه لتمامهی و کماله لا یفتقر، و لا یفتقر خبر اون ذالکه هستش. ذالکه برمیگرده به اون فرد کامل عقلی، و اون فرد کامل عقلی لتمامهی و کمالهی به دلیل اینکه تام و کامله، یعنی شدت وجودی متناسب با عالم عقل رو داره، لا یفتقر الی ماده ولا الی محل متعلق به، نیازمند به ماده، این واقع به تفسیر است شما، منظور محل همون ماده است، نیازمند به ماده و محلی که تعلق بهش بگیره نیست. لذا من در کنارش یادداشت کردم این کامل مکمله، یعنی نقش تکمیلی داره، کامل مکمله، برخلاف افراد مادیش که ناقص مستکملن و تحت پرورش همین کامل مکمل در واقع مسیر استکمالشون رو طی میکنن. مسیر و لذا به اون فرد عقلانی میگیم رب این نوع. میفرماد که لا اله محل متعلق به، بخلاف هازی، هازی به این فرو میخوره، برخلاف این فرو، یعنی این افراد در عالم ماده، فانها لضعفها و نقصها مفتقرتون الى مادتن فی ذاتها او فی فعلها، فانها یعنی این فرو، یعنی این افراد مادی به دلیل ضعفشون و نقصشون که بگید بر اساس نظام تشکیکی که متناسب با عالم ماده است، اصلا عالم ماده یعنی مرتبه نازله هستی، فانها لضعفها و نقصها، یعنی میخوام بگم اون تمام و کمال به لحاظ مرتبه وجودیه، این نقص و ضعف هم به خاطر مرتبه وجودیه، فانها لضعفها و نقصها مفتقرتون الى ماده تنفیز. ان شاء الله تو جنبندی اصلا کرد، مثل یک اشعه ای که میپاشه، توجه کردید؟ این تو نقطه عالم عقل و بعد امتدادش در عالم ماده بدین سبکه، تو مرحله عقلی یک وضعیت داره ولی یک نوعه، حالا به تعبیری که صدرا میگه، حالا ببینیم این فضا رو میشه درست کرد یا نه، و بعد وقتی که میاد تو عالم ماده هم متکثر میشه و هم در واقع ضعیف و مستکمله. یه نکته هم در جای دیگه ایشون استفاده کرده و اون هستش که چون اون فرد عقلانی مادی نیست، لذا بستر برای تکثر فراهم نیست، این منحصر در فرده، ولی این نوع چون مادیه، به لحاظ اینکه نوع مادی قابلیت پذیرش اعراض مفارق رو داره، تکثر درش معنا داره. فانها لضعفها و نقصها مفتقرتون الى مادتن فی ذاتها درباره غیر نفس، او فی فعلها درباره نفس، یعنی یا مفتقر به ماده است در ذاتش، یعنی صور جوهری غیر نفس. حالا غیر نفس که میگم میدونی یه اختلافاتی وجود داره، مثلا نفس حیوانی چجوریه، در مشاوین ها کاملا به شکل مادی تلقی میشه، پس اون فی فعلها او فی فعلها فقط در ارتباط با نفس انسانی هستش. اون فی ذات ها یعنی غیر نفس، به لحاظ اینکه همه اقوال در جمع بشه، این غیر نفس انسانی. فی فعل ها یعنی ذاتن محتاج به ماده نیست، ولی فعلا یعنی به لحاظ کار و فعل محتاج به ماده است. این هم به لحاظ ضعف وجودی این وضعیت شکل میگیره. نکته خوبی هست، صدر در جای خودش استفاده کرده، نفس به خاطر با اینکه جوهر عقلانیه ولی مرحله وجودیش از خود عقل پایین تره، به دلیل اینکه جسمانی خلوص و روحانیت البقا هستش و یه وضعیت خاصی با ماده داره، در مرحله فعل خودش محتاج به ماده است تا اینکه این نفس قوی بشه. اگه نفس قوی شد دیگه در مرحله فعلش محتاج به ماده نخواهد بود، مثل عقول و مفارقات خواهد شد که دیدگاه صدر المتقدمین در نهایت سیر نفس هستش. و قد علمت جواز اختلاف افراد نوع واحد کمالا و نقصا. این قدر امتک به کجا میخوره؟ به اواخر جلد اول، که در اونجا تشکیک در این یک نوع، که یک نوع داشته باشیم ولی افرادش تشکیکی باشن، یک نوع قوی باشه، یک نوع ضعیف باشه، یک نوع ضعیفتر باشه، یعنی یک فرد قوی باشه، یک فرد ضعیف باشه، یک فرد ضعیفتر باشه. و قد علمت جواز اختلاف افراد نوع واحد کمالا و نقصا. و قول و بعضهم در شواهد روحی بعد ملاحظه بفرمایید، همه اینا رو تیکه تیکه جدا کرده، در از مثلا از اون وزالک لتمامی رو یه بحث مستقل آورده، و قول و بعضهم رو یه بحث مستقل آورده. و قول و بعضهم در واقع طرح یک اشکال و دفع او هستش. طرح اشکال بیشتر تو فضای مشائیه که این چه معنا داره یک نوع یه جا محتاج به ماده نباشه، یه جا محتاج به ماده باشه، این معنا نداره. نوع واحد اختزاش واحده، یا همه جا محتاج ماده است یا هیچ کجا محتاج ماده نیست. صدر المتقدمین میفرماد که این بحث در خصوص کلی های متواتی پذیرفته شده هست، ولی در خصوص کلی مشکک نه. و چون ما در اواخر جلد اول مسئله کلی ها رو تقسیم کردیم به کلی متواتی و مشکک و تشکیک رو اونجا جا انداختیم، لذا این تردید وارد نیست. تفاوتی که عبارت اسفار با شواهد ربوبیه داره این هستش که شواهد ربوبیه در یه بستری بحث ها ریخته شده که صدر المتقدمین وقتی میخواد مسئله تشکیک رو مطرح کنه صاف میبره رو مسئله وجود خیلی روشن. اینجا یک کمی دستاندازهایی وجود داره که باید مورد ملاحظه، گرچه عبارت های اینجا هم باید مثل شواهد ربوبیه معنا کرد. حالا اینجا عرض خواهم کرد. و قول بعضهم ان الحقیقت الواحده کیف یقوم بعضها بنفسه و بعضها بغیره. قول بعضی از حکما که میخوان اشکال بگیرن به نظریه مسل، مثل حکمای مشا که میگن ان الحقیقت الواحده یک حقیقت، خود اینا هم قرائنی نیست برای دریافت صدر المتقدمین که اون چرا که در عالم عقل است، اون چرا که در عالم ماده است، حقیقت واحده است، این یک نوع واحده. این اشکالاتی که مشا میگیره، تشنیعات، اینا همشون قرائن بر برداشت صدر المتقدمینه. و قول بعضی هم ان الحقیقت الواحده یک حقیقت، کیف یقوم بعضها بنفسه، منظور به نفسه این لنفسه، چجور میشود بعضی لنفسه باشن، یعنی جوهر باشن، جوهر غیر محتاج به ماده، اینجوری منظوره. کیف یقوم بعضها بنفسه، چجور میشود بعضیش بنفسه باشن، یعنی جوهر غیر قائم و غیر محتاج به ماده باشن. و بعضها بغیره یعنی لغیره، و بعضیش لغیره باشن. یادتون هستش تو تقسیمات وجود که وقتی وجود رو تقسیم میکردیم به فی نفسه و فی غیره، فی نفسه رو تقسیم میکردیم به نفسه و لغیره، لغیره رو میگفتیم مواظب باشید فقط اعراض نیستن که لغیرن، صور حالن چی هستن؟ لغیره هستن. الان ایشون تو اون فضاست، چون میخواد بگه یک جوهر، چون اصلا بحث ما راجع به جواهر دیگه، جواهر جسمانی، یک فردی در مرحله عقل داره، طرف میپرسه خب یعنی چی؟ یه جا جوهر غیر مادی، یه جا جوهر مادی، یه جا جوهر غیر حاله، یه جا جوهر چیه؟ حاله. این فضا رو در نظر داشته باشید. این بود که یه مقداری عبارت بعدی رو با دقت همراه میکنه. ولو استغ ادامه اشکاله ولو استغنا بعضها عن المحل لاستغنى الجميع، اگر بعضیش از محل مستغنیه پس همه افراد باید مستغنی از محل باشه. محل یعنی اینجا ماده. حالا و قول بعضیا که این اشکال رو وارد کردن لیس به صحیح مطلقا، این در همه جا درست نیست، بل فی المتواتعه، یعنی کلی متواتی داشته باشیم درسته. انسان تو اون فضای کلی متواتی خودش، در فضای متواتی، در فضای متواتی خودش همین گونه است که شما میگید، اما اگر مسئله تشریک رو مطرح بکنیم به این شکل نخواهد بود، بل فی المتواتعه. فان حالا میخواد چرا بگه که در متواتی فقط همینه ولی در مشکک اینجور نیست؟ بحث رو میبره رو دیدگاه خودش تو تشکیک در وجود، این یه دستانداز اینجا وجود داره و اون ازش که بحث ما الان راجع به کلی طبیعی و ماهیت نوعی و ایناست. شما مسئله رو میبرید رو کجا؟ روی بحث وجود پیاده میکنید. توجه کردید؟ یه مقدمه های متوی اینجا وجود داره، مگه اینکه اونا رو پر بکنید. مثلا تشکیک در ماهیت رو به تبع تشکیک در وجود مطرح بکنید، نکته های اینجا وجود داره. نه تنها این نکته هستش بلکه من تو عبارت هم تاثیر میذاره. نگاه بکنید، فان حالا میخواد ایشون دلیل بیاره که این حرف درست نیست. فان استغناء بعض الوجودات عن المحل انما هو بکماله، استغناء بعضی از وجودات از محل، یعنی اینکه بعضی از وجودها محتاج به محل یعنی ماده نباشند، این به خاطر کمال و شدت وجودیش است، چون تشکیک در وجود پذیرفته شده است، ما اینو تثبیت کردیم. فان استغناء بعض الوجودات عن المحل انما هو بکماله و کماله، یا و کماله به جوهریته و قوته، و کمالش هم به این است که جوهره و قویه. کلمه ممکنه کلمه جوهریت حالت لغوی داشته باشه اینجا، توجه کردید؟ خب و کماله به جوهریته و قوته، به جوهر بودنشه، به قوی بودنش. حالا نگاه کنید، و غایت و نقصه به عرضیته. اگر عبارت های شواهد روبیه بود که ما فارغ از این فضا بودیم، قشنگ میگفتیم وجود وقتی قویه میشه جوهر، وقتی ضعیفه میشه چی؟ عرض. اینجا بحث یک جوهره، یعنی جوهر انسانی، جوهر سنگ، جوهر درخت. میخوام بگیم تو عالم عقل محل نداره، تو عالم ماده محل داره. اینجا کلمه عرضیت اگر بخوایم درستش بکنیم به معنی لغیره بودنه. این عرضیت و این نه جزء اعراض شدن، فارغ از این بحثه که در نظر به اشکال نداره با وجود امر تشکیکی. این که شما گفتید یک امر همیشه یک اقتضا داره، این در امور غیر تشکیکی، در امور تشکیکی مثل وجود اینجوری نیست. شدت وجودی میشه جوهر، ضعف وجودی میشه عرض، خیلی راحت. یا شدت وجودی میشه و جوهر غیر محتاج به ماده، ضعف وجودی مثلا در یک مرحله میشه جوهر محتاج به ماده، در مرحله خیلی پایین تر میشه تبدیل به چی؟ عرض مثلا میشه. توجه کردید؟ تو اون فضا اگه بخوایم توضیح بدیم. ولی الان چون بحث این هستش که یک جوهر تو عالم ماده محتاج به ماده است، تو عالم عقل محتاج به ماده نیست، لذا کلمه عرضیت رو اینجا معنی لغیره میگیریم. همون بالا که گفت به غیره، به نفسه. و غایت و نقصه و غایت نقص این وجودها، کلمه به بعض وجودات میخوره، و غایت نقص بعض وجودات به عرضیتش و ضعفی و اضافتی الی محل. کلمه عرض باید به معنای همین اضافتی الی محل باشه، یعنی لغیر بودن، منظور این باید باشه، به عرضیتی و ضعفی و اضافتی الی محل. فلا یلزم من حلول شیئن حلول ما یشارکه فی الحقیقت المشترکه بعد التفاوت بینهما بالکمال و النقص و شدت و ضعف. لازم نمیاد از حلول شیئی، شما خودتون اضافه کنید این در محل، لازم نمیاد از این که یک شیئی در یک محل حلول میکنه حلول بکند ما یشارکه، یعنی آنچه را که مشارک با اون شیء هستش در حقیقت مشترکه، او هم حلول بکند در مثلا محل. نه، بعد از تفاوت بینهما، بعد از اینکه به این دو چیز تفاوت دارن، به کمال و نقص و شدت و ضعف، چون کمال و نقص و شدت و ضعف میتونه این اقتضا رو بکنه که در یک جا محتاج به محل نباشه، در یک جا محتاج به محل باشه، در عین اینکه حقیقتشون مشترک است. واضحه؟ از اینجا رو باز جدا کنید. یه بیانی حاجی سبزواری داره، اون رو هم بعدا ملاحظه میفرمایید. اون چی که به ذهنم میرسه اینه که از علم تکی الان ایشون شروع میکنه تا فهازه صور و نوعیه، یعنی سطر تقریبا ششم از صفحه 63، 5 7 سطر اونورتر، تا اینجا داره به یک مطلب اشاره میکنه که من خلاصش عرض میکنم و بعد تطبیق میکنیم. ببینید در عالم ماده ارتباط اسنام، پس اسنام چی شدن؟ افراد مادی رب النوها هستند. ارتباط انواع مادی با یکدیگر چجوریه؟ توجه بفرمایید، ارتباط انواع مادی به یکدیگر چجوریه؟ مثلا من مثال بزنم، شما گیاه دارید، حیوان دارید، انسان هم دارید. این گیاه و حیوان با انسان در عالم ماده چه نسبت هایی با هم دیگه داره؟ دو جور نسبت داره، یک نسبت انفصالی، یک نسبت در واقع ارتباطی اجتماعی یا هر تبیینی که میخواید بکنید. یعنی یه بار شما خود انسان رو نگاه میکنید، میبینید توش هم حیوان هستش، هم گیاه هستش، هم سنگ هستش، هم جماد، هم عناصر، هم اینا هستش، درسته؟ و الان در اینجا چی میگید؟ میگید تمام اینایی که در ضمن انسانه به کلیتی رب النوعش میشود چی؟ انسان. به کلیتی رب النوعش میشود انسان. یعنی حالا اینو توضیح بدم تا بعد برسیم به عالم عقل. بله، یک سنگ و گیاه و حیوانی دارید که مستقل از انسانه. پس بنابراین انواع تو عالم ماده دو جور ارتباط با هم دیگه دارن، یه ارتباط انفصالی یعنی اون خودش جدا جدا، انسان هم جدا، یه وقتی نه اونا در ضمن مثلا موجودی مثل انسان هستن. صدر متعلی میفرماید دقیقا این نسبت در عالم عقل در حوزه ارباب انواع هم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون گیاه و حیوانی که در عالم ماده مستقله، در اونجا هم چی داره؟ رب النوع مستقل داره. یعنی یک رب النوع گیاه، یک رب النوع حیوان، یک فلان. این گیاه و حیوانی که ضمن انسانه، اونجا هم رب النوعهای دیگه، رب النوع هم شاید بهش اطلاق نشه، همون حقایق موجود در رب النوع انسانن، نه اینکه اونا دیگه رب النوع مستقل. یعنی مثلا به بیان دیگه است، رب النوع بعد حیوانی یا بعد گیاهی انسان، اون رب النوع گیاه یا رب النوع حیوان نیست، همون رب النوع انسانه. بس به بیان دیگر، دقیقا اون ارتباط هایی رو که در انواع مادی وجود داره، همین ارتباط ها در رب النوع هاشون هم وجود داره. در ادامه همشون میگه تمام اون چرا که در حوزه عالم ماده به عنوان اعراض تلقی میشه، در عالم عقل به عنوان حیات نوری، البته به تبیینی که صدر متعلم میکنه، به نحو حقایق اندماجی کمالی در خود اون ارباب انواع وجود داره. نه اینکه فکر کنید در ارباب انواع شما یک جواهر دارید و یک اعراض، این دو متن وجودی به شکل علی و معلولی، نه، اونا همش یک حقیقت واحدی هستش که کمالاتی درش مندمجه، وقتی بروز میکنه تبدیل میشه به انواع مادی و اعراض درشون شکل میگیره. ببینید بیان رو، یک کم عبارت سخت شده اینجا. و علمت ایزن ان کل من الانواع الجسمانیه یتنوع و یتحقق و یتقوم به محض صورت نوعیت التي هي مت. اینو توضیح ندادم در خارج، ولی واضحه، یعنی اصل اون نکته که میخواد بگه همین بحث است. البته حاجی سبزواری از این 3-4 خط اول یه برداشتی میخواد بکنه، من به نظرم این فضا نیسته، یعنی فضا همینیست که توضیح داری، یعنی اینا مقدمه است برای بیان عبارت بعدی، ادامه عبارت ها. و علم تعیزن ان کل من الانواع الجسمانیه یتنوع و یتحقق و یتقوم به محض صورت نوعیه التي هی متحدتون مع الفصل الاخیر. روشن شد در بحث های گذشته که هر یک از انواع جسمانیه نوع میشن، محقق میشن، متقومن به محض صورت نوعیه. منظور صورت نوعیه این همون صورت اخیره نوعیه که نوع میسازه. این صورت همه اشیا به صورت اخیرشون اشیاءند، انواعند، همون صورت اخیرهی که متحد با فصل اخیر است و فقط به لحاظ اعتبار با هم دیگه فرق میکنه. التی یه متحدتان، متحدین ذاتن یک چیز هستن با دو نگاه مع الفصل الاخیر. و المادتو فی الجمیع امر مبهم وجودها قوت و شین آخر. مادم در همه اینها یک امر مبهمی هستش که اصلا وجودش همون قوه شیء دیگر بودنه. روشن این واضحه. کما ان الجنس المأخوذ منها، چنانچه که جنسی که اخذ می شود از این ماده، ماهیت و ناقصت و متحدت و ملفظ، یعنی فصل اخیر، جنس متحد با فصل اخیره. خب حالا پس بنابراین حقیقت اشیا را فصل اخیرشون، صورت اخیرهشون می سازه. خب خب بقیه فصول و اجناس سابق چی؟ اینا رو مقدمه چینی داره میکنه برای اینکه بقیه اجناس و فصول دو تا وضعیت دارن، وضعیت انفصالی و وضعیت چی؟ فرع بودن نسبت به این شیئی که مورد مطالعه ما قرار گرفته. و باقی الفصول و القوا و الکیفیات و مبادل الفصول فی المرکب، فی المرکبات اگه میفهمونم، فی المرکب به منزلت شرائط و الالات و الفرو لذات واحده. یک کمی عبارت تو شواهد بهتر از اینه، حالا توجه بفرمایید. میفرماد بقیه صورتها، صور قوا، قوا یعنی ماده های ثانیه‌ای که قابلیت پذیرش صورت های بعدی رو دارن، بقیه صور و قوا و کیفیات. این کیفیات به نظرم میاد منظور مزاج ها هستن، چون بعدا راجع به اعراض خودش یک عبارت مستقل داره، توجه، چون مزاج هم کیفیتی دیگه، تو همون فضای فصل و شکل گیری حقیقت شی و اینا چون دخالت داره اینجا آورده. و باغ صور و القوا و الکیفیات و مباد الفصول. مبادی فصول هم که گفته میشه، این باید توجه کردش که اینجا چی میخوایم در نظر گرفته بشه. مثلا فصول حقیقی که مبدأ فصول منطقی هستش، بله بله، یا میتونید مبادی فصول رو، این مبادی رو صور اخیر در نظر بگیرید که از ایجاد مبدأ فصوله، یا میتوانید مبادی رو به عنوان فصول حقیقی که مبدأ فصول منطقی هستش در نظر بگیرید. حالا مهم نیست، بقیه صور فصل اخیر، صورت اخیر حقیقت این نوع و شیء رو تشکیل میده. خب بقیه صور چی؟ بقیه اجناس، چیزهای مراحل قبلی، اینا چی؟ و باغ صور و القوا و الکیفیات و مبادل فصول فی المرکب، این در حوزه مرکبات، به منزلت شرائط و الالات و الفروع. این دو تا هستش ها. به منزلت شرائط یعنی مقدمات شکل گیریش هست قبل از اینکه این نوع رو داشته باشیم. آلات و فروع اون وقتی هستش که شی رو شما دارید. یادتون این بحث رو مطرح کردیم که تمام مراحل قبل دو شأن نسبت به یک شی دارن. مثلا انسان رو شما در نظر بگیرید، مراحل قبل یعنی مثلا جمادیت، گیاهی بودن، نمیدونم حیوان بودن، همه این چیزایی که وجود داره. یه وقتی با هنوز انسان تشکیل نشده به عنوان شرایط و معداته، اونا خودشون انواع مستقلن، یه چیزای مستقلن، توجه کردید؟ یه وقتی هست که انسان تشکیل شد، انسان که تشکیل شد به عنوان آلات انسان، به عنوان فروعات انسانه، دامنه های انسانه، حیوانیت به عنوان دامنه انسان، نباتیت به عنوان دامنه انسان، جمادیت همینجور. خب حالا اونا به منزله شرایط است در یک وضعیت، در شواهد کاملا تفکیک کرده، گفت به اعتبارن به عنوان شرایط، به یک اعتبار به عنوان آلات و فروعه، که ما در بحث قبل مرتب توضیح میدادیم. به منزله شرایط و آلات و فروع لذات واحده، برای یک ذات واحده مثلا انسان، لذات واحده، خیلی اینجا زمان یکم پیچیده شده، لذات واحده هیه، که این ذات واحده به اینها سنمون لصاحب نوعه، که این ذات واحده تماما اینن سنم صاحب نوعش هست. مثلا مثال بزنیم، این ذات واحده مثلا انسان، که این انسان اینن، یعنی با همه چیزهایی که داره سنم هستش، سنم یعنی اون نمونه مادی، سنم هستش برای صاحب نوعش، این رب نوعش. کما انها، این انها رو بزنید به اون باقی صور و قوا و کیفیات و مبادی فصول، کما انها اصنام لاصحاب انواعها، اون وقتی که چی هستن؟ اون وقتی که جزء شرایطن، منفصلن، مستقلن. کما انها اصنام لاصحاب انواعها، که یه که اینجا در تقدیر هستش، کما انها اصنام لاصحاب انواعها، نسبتها الیه نسبت الفروع الی اصل واحد، که نسبت این اصحاب انواع، اصحاب است، اصحاب هم اربابه، لاصحاب انواع یعنی لارباب انواعها، که نسبت این اصحاب انواع و ارباب انواع الیه، به اون ضمیر رو درست برگردونیم، به اون صاحب نوع مورد نظر، مثلا صاحب نوع انسانی، نسبت فروع است به اصل واحد. حالا چون ادامه عبارت هم همین معنا رو هی یه بار دیگه جنبندی میکنه، قشنگ میشه، من میخونم بعد توضیح میدم بازی بار دیگه. و کزل حیات و نسب و الاشکال التي فيها، همچنین هیئت ها، این اعراض، حیات اصطلاح خاص شیخ اشراق است برای تبیین اعراض. و کزل حیات و نسب و الاشکال التي فيها، اذلال لهيئات عقلیه و نسب و نسب معنویه فی اربابها النوعیه، و کذا الهیئات و النسب و الاشکال التي فیها اذلال. اینجوری همچنین هیئات و نسبت ها و اشکالی که در این اصنام هست، فیها در این اصنام هست، اینا اذلال، یعنی سایه های چیه؟ هیئات عقلیه. هیئات عقلیه رو صدر متعلین، یعنی البته در کلمات شیخ الان در یاد ندارم که، چون دائم گفته میشه که شیخ اشراق اعراض رو در اونجا قائله ولی صدر قائل نیستش. شیخ اشراق الان یاد ندارم که صریحا گفته باشه دو متن وجودی مثل جوهر عرض که در اینجا، حالا چه بسا بگردیم حالا پیدا بشه، الان در ذهنم نیستش، ولی صدر رو با این معنا مخالفه، میگه اونجا حالت جوهر و عرض به شکلی که در عالم ماده داریم نیست، اونجا تمام اعراض به شکل حقایق و خصوصیات اندماجی و کمالات وجودی اون موجود عقلی هستش. لذا ایشون میگه اینا اذلال حیات عقلی و نسب معنوی هستش، فی ارباب هن نوریه، این در ارباب اون اسنام که این ارباب نوری هستن. و نسبت، و اینجا رو که میخوام بگم که این بحث تمام بشه و تکمیل کننده اون عبارات قبلی باشه، و نسبت و صاحب و نسبت و صاحب نوع الانسانی المسمى به روح القدس و هو عقله الفیاض علیه الى اصحاب سایر الانواع الحیوانیه و نباتیه که نسبت الاسنام الى الاسنام. این مهمه که توضیحات اون قسمت قبلی رو میده، این قاعده است کنه. و نسبت صاحب نوع انسان، صاحب این رب یعنی مالک، و نسبت صاحب نوع انسانی، این المسمى به روح القدس یک بحث تطبیقی بین مباحث فلسفی و بحث‌های دینی هستش. روح القدس که حقایق رو بر انسان‌ها میدمه، که حالا مثلا فرض کنید جبرئیل، از جبرئیل اینا تطبیق می‌کنن بر رب نوع انسان، یعنی رب نوع انسان همون حضرت جبرئیله که مدیریت مباحث انسان رو بر عهده داره. و نسبت و صاحب نوع الانسانی المسمى به روح القدس و هو عقله الفیاض علیه، و این روح القدس یا همون صاحب نوع انسانی همون عقلی هستش، این همون موجود عقلی، همون فرد عقلانی هستش که فیاض است بر این نوع انسانی. علیه رو بزنید به نوع انسانی، و هو عقله الفیاض علیه. خب حالا نسبت رب و نوع انسان که فیاضه بر انسانه، که همون عقلی است که فیاضه بر انسانه، الا اصحاب سایر الانواع الحیوانیه و نباتیه، حالا دیگه ادامه‌ش هم بدید، عنصریه فلان فلان معدنی اینا، به اصحاب یعنی ارباب، به اصحاب و ارباب سایر انواع حیوانی و نباتی که نسبت الاسنام الی الاسنام، مثل نسبتی که اسنام با یکدیگر دارن. پس نسبتایی که اسنام با یکدیگر دارن، همینا رو تو ارباب انواع ملاحظه داشته باشید. اونایی که مندمج در یک رب و نو هستن اونجا هم همین جوریه. اینجایی که این در اینجا با هم دیگه جدا هستن به عنوان شرایطن، به عنوان معداتن، به عنوان انواع مستقلن، در اونجا هم به همین شکل هستش. بله؟ ادامه داره، حساسیت توضیح میده، میگه حساسیت در عالم عقل یعنی چی، نباتیت در عالم عقل یعنی چی، همین رو توضیح میده در ادامه میاد. نه شرایط به این معنا نه، یعنی اونا اسنام مستقل داره، بله اونجا که تغییر و تحول و شرایط و اینها که منظور مد نظر نیستش که، اونجا نه همیشه ثابت و ازلی، یعنی یک در واقع کپی غیر قابل تبدل در اونجا هست. وقتی که میاد در اینجا به شکل انواع مستقل که میتونه شرایط و معدات باشه، چون اینجا بحث شرایط و معدات و اعداد و ماده و اینا اینجا مد نظره، فقط این نکته رو میخواد تاکید بکنه، چجور مثلا اسنامشون در عالم ماده به دو وضعیت وجود داره، اونجا به دو وضعیت وجود داره، مستقل و اندماجی. اندماجی رو مراقب باشید، تو رب و نوع انسان که ما میگیم اندماجی رو مراقب باشید، همون وضعیتی که در ارتباط با سنمش هست در اونجا وجود داره. توجه کردید؟ در ارتباط با نه، تو عبارت اینجا نیومده که اینجا اذلال اون حیات، هیچ توضیح نداره، اینجا فضا همون فضایی است که در شیخ شاه مطرح کرده. پس بنابراین فهاذه الصور و نوعیت المادیه کل انسانیت و الفرسیت و سوریت و غیرها من الانواع و امکانات مفتقه، همین میخواد بگه، یعنی برگشت به اون بحث قبلی که اون چرا که در ربانوی که در عالم عقل هستش محتاج به ماده نیست، ولی اونی که در عالم ماده هستش محتاج به ماده هست. یه تشبیهاتی هم اینجا میکنه به صور ذهنی، منتها بعدن حاشیه حاجی سبزی نگاه بفرمایید، دو تشبیه مختلفه. یه چیزی من بخونم اینجا دیگه از یه جهتی، یعنی اینجا بیش از اون چی که نیاز بود صدر توضیح داده، من باید سریع بخونم. میشد که همه اینا رو آدم به عنوان پاورقی تلقی کنه، سریع میخونم. فهذه الصور نوعیت المادی کل انسانیت، الان به ذهنم رسید که اینو ببرید تو پاورقی. فهذه الصور نوعیت المادیه کل انسانیه و الفرسیت و سوریت و غیرها من الانواع، این صور نوعیه مادی مثل انسان، فرس، نمیدونم گاو و غیر اینها از انواع مادی، و ان کانت مفتقرتم فی عالمنا هازا الا ان تقوم به مادت حسیه، هرچند در این عالم محتاج به یک ماده حسیه. این ماده حسیه که این کلمه حسیه باید دقت بشه، اون ماده به ما و ماده حسی نیست، توجه کردید؟ یعنی حس درش معنا نداره، با عقل دریافت میشه. بله تو عالم محسوسه، ماده حسی یعنی ماده ای که موجود در عالم حسه. بله اعراض فقط محسوسه. الا ان تقوم به ماده حسیه فهی غیر مفتقره فی العالم العلوی الا قیامها بذلک، اما همین ها محتاج نیستن در عالم علوی و عالم عقل به اینکه قیام داشته باشن به ماده. الا قیامها بذلک، بذلک هم یه جوری درست بکنیم دیگه، چون به ماده اینا میخوره، توجه کردید؟ بل هی فی تلک، به تلک اینا که نداره چیزیه، نه نداره. خب بل هی فی ذلک العالم العقلی مجرد عن الماده قائمتون به ذاتها، بلکه این ارباب انواع در اون عالم عقلی که عالم الوی باشه مجرد از ماده استش، قائم به خودشه، قائم به خودشه. مواظب باشید نگید جوهره، اون پایینی هم جوهره، یعنی جوهره غیر محتاج به ماده، مثل خود جسم که در ماده نیستش، صور نوعی تو ماده هستن، توجه دارید دیگه؟ خود جسم هم در ماده نیستش. میفرماد مجرد این ماده قائمتون به ذات ها، مستغنیتون اما یهل و فیه، مستغنی هستش از چیزی رو که بخواد حلول درش بکنه. ما تهل و فیه، من یهل و تصریح کردم ولی همون تهل و بهتره که، اما تهل و فیه کما ان صور الذهنی و هی المعخوذه فی الامور الخارجه اعراض قائمتون فی الذهن. اینجا مثال رو چجوری میخواد بزنه؟ میخواد بگه چجوری الان در صورتهای ذهنی جواهر، جواهر که تو خارجن، جواهری که تو خارجن قائم به خودن، قائم به نفس نیستن، ولی وقتی در ذهن میان صور ذهنی قائم به نفس میشن. میخواد توضیح بده که یک حقیقت میتونه در موتنهای متعدد به شکلهای مختلف بروز بکنه. میشود که در عالم ماده اینا مادی باشن، در عالم عقل مادی نباشن. الان در ذیل باز تشبیه میکنه موجودات عقلی رو به صور ذهنی، منتها الان اون در پایین که تشبیه میکنه از این جهت که چجور صور ذهنی محتاج به ماده نیستن، صور عقلی هم محتاج به ماده نیستن. دو تا تشبیه متفاوت داره در بحث صور ذهنی در اینجا. میفرماد کما ان صور ذهنی و هی المأخوذه من الامور الخارجه اعراض قائمه فی الذهن لا تقوم بذاتها، چنانچه صور ذهنی که اخذ میشود از امور خارجی اینا اعراض قائم استش در ذهن و قائم به نفس، لا تقوم به ذاتها، به ذات خودش قائم نیستش. و ان کانت مأخوذه من الجواهر القائمه بذاتها، هرچند این صور ذهنی اخذ شده باشه از جواهر قائم به ذات، ولی وقتی تو ذهن میاد میشه قائم به نفس. چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه یک حقیقت در مواطن متعدد به گونه های مختلف بروز میکنه. فکذالک یکون حکم صور الانواع الجسمانیه الحاصله فی الماده من تلک المصول المجرده العقلیه الافلاطونیه، همچنین هستش حکم صور انواع جسمانی که حاصل میشود در ماده، حاصل میشود در ماده از ناحیه کی؟ از اون، از ناحیه اون مصول مجرده عقلیه افلاطونیه که اینا در اینا قائم به خود نیستن بلکه قائم به ماده هستن، محتاج به ماده هستن. بعد توضیح میده فإن للصور المجرد العقلیه کمالیتا فی حد ذاتها، برای صور مجرد عقلیه نمون مصول عقلیه یک کمالی به لحاظ حد ذاتیشون است، و تمامیتا فی ماهیتها بهی تستغنی عن القیام فی المحل، که به واسطه این کمال و تمامیت هستش که مستغنی از قیام در محل و ماده میشه. و اما صور الجسمانیت التي هي اسنامها، اما صور جسمانی که اینا اسنام اون ارباب انواع هستن، اسنام اون انوار عقلی هستن، فان لها نقصا، برای اونا یک نقص وجودی هست که يهوج الى القيام بالمحل، که این نقص محتاجشون میکنه، يهوج اياها یعنی محتاج میکنه اونها را، الالقیام بالمحل، یا نداره محتاج میکنه اونها را به قیام به محل، یعنی ماده لکونه ها کمالا لغیر ها، چون اینا کمال هستن برای غیرشون چون وجود لغیره دارن. دقت کنید این تبدیل به اعراض نشه، این همه جوهرن کمالا لغیر ها. فلا یمکن ان تقوم به ذات ها، نمیشه که قائم به خود باشن تو عالم ماده. مثال میزنه کل جواهر سوریت المجردت فی الذهن المأخوذة من الامور العینیه الماديه، مثل جواهر سوریه، سوریه یعنی حقیقت صورت بدون ماده، مثل جواهر سوریه ای که موجود استش در ذهن و عقل ما که اخذ می شود از امور عینی مادی. تو خارج مادی هن ولی تو ذهن مجردن. این مثال به این سبک در اومده اینجا. فانها و این کانت مجردت این ماده فی العقل فی غیر مجردت این ماده فی الخارج، گرچه در عقل مجردن این در ذهن، عقل این ذهن، گرچه در عقل اینها مجرد هستن ولی تو خارج مادی هستن. فکذالک یکون حکم الصور العقلیه التي هي ارباب الانواع، حکم صور عقلیه که اینها ارباب انواع هستن هم همینجوری هستن. فانها و ان کانت مجردتا فی عالم العقل، هرچند در عالم عقل عقل نه در منظور عالم عقل، این هم منظور ذهن اینا نیست، گرچه اینا در عالم عقل مجردن، فاسنامها و ازلالها الجسمانیه اعنی از صور النوعیه غیر مجرد این ماده، اما اسنامشون و ازلال جسمانیشون این صور نوعی یعنی صور نوعی اینها مجرد از ماده نیستن. الان در ذهن من که از فهازه صور تا اینجا به عنوان پاورقی باشه، این بهتره نباید میخوندیم. فی توضیح واضحی هستش که نیازی به تر ندارم. نه نه اون نیاز به خاطر اون نسبت اسنام انواع که با هم اون خیلی مهم بوده، اون تیکه نه، اون که مقدمه شد که این اسنامی که در عالم ماده هستش ارتباطاتشون چجوری ارباب انواع به همین شکل، این مهم بوده. من و سلامشو بگم و السلام علیکم و رحمت الله. یه بار صور ذهنی رو تشبیه کرده برای چی؟ گفته محتاج به مثلا محل هستش، که تشبیه کرد به اون اسنام طبیعی. یه بار تشبیه کرد به اون عقول مفارقات. الان به اون میگه، در ادامه میگه، ولی الان به اون اشاره نده، الان میخواد از یک فضای عمومی استفاده کنه. شما مگه نمیگید این صوری که در ذهن مادی نیستش بس، ولی در این حال چون صور ذهنی باید همون باشه، جوهر جوهره ولی در این حال مادی نیستش، الان میخواد از اون فضای عمومی استفاده کنه، ولی بعدا هیچ بحثی داره مناسبه ماشاءالله. خیلی ما خوشبخت شدیم، هم دیروز چنیز داریم، خیلی خوشبخت شدیم، انشاءالله خداوند بیشترشون کنه، بیشتر بکنه. ما یه بشه سلامت باشم زیر سایه پدر و مادر، واقعا خوشبخت شدیم، خانواده این همه خوشبخت شدم. ما یه بشه لافظ شما تا رو هستیم خلاف شما بسنم. اینجا نه، این که ماده نداره اونجا ماده داره، چونیه استدلال این که اونجا مجرد به خاطر مجرد بدنش دیگه،
این که ماده نداره
نفی کسخت در نوع میشه، نه مطلق این هیچ نوعی نمیتونه متکثر باشه، این تکثر زیر سر اعراض مفارقه.
اون فرض که
بیدید اشان، ولی یک نوع نیستن اینا، چون اگه عرضی هم معنا کردید هر کدوم یک نوع مستقل هست. کدوم نوع؟
همون نوع مثلا انسانی.
نه
تو هر مرتبه میتونم باشم.
نه نه
مشکلش کجاست؟
اون استدلالی که میگه نوع منحصر بر فرد در مجردات، شما مراجعه کنید اینجا رو. نه این میگه مادی نیست، اونجا چی هستش؟ میگه اونجا مادیه، تو اون بحث میگه چون که مادی نیست لذا نو منظر در فرده، استدلالی که اونجا وجود داره ممکنه کسی استدلال نپذیره، بگه نه اونجا میشه که افراد مختلف برای نوع واحد بیاد، ولی استدلالشون اینه، خیلی مشهور، همه هم قبول کرده.
وجود ماده است ما نفذیره،
نه نه استدلالشون این هستش که اگه مجرد باشه بستر برای تکثر یک نوع نیست، همون یک نوع، همون یک فرد. تکسر برای یک نوع به لحاظ افراد شکل بگیره. اینجوری توضیح میدم استدلالشون اینه.
چون ما خودمون همون تشکیل لحاظ میکنیم، چون ما در دوباره مصداق هستیم همون
نه شاخ بحثشون این که یک نوع ماهوی هستش که در شدت ضعف وجود داره،
در مصداقش رو ضعف وجود داره، نه خود اون نوع
مصداقش رو بلاخره همراه با ماهیت دیگه
از همینه که دوباره نداره تشکیل در ماهیت لحاظ بکنیم تا صاف بشه. ما تشکیل وجود رو لحاظ میکنیم
خب ایشون که در نهایت قبول کرده ماهیت به تبع وجود تشکیک داره،
اونم تشکیک به تبع،
این به تبع بله، تشکیک به تبع بله، ولی بالاخره ایشون که الان میخواد بگه نباید این رو قبول کنیم، چون جای دیگه هم این توضیح داده که بر اساس نظریه مسل ما باید تشریع در ماهیت رو قبول کنیم.
صراحت دارن
بله ایشون این بیان رو داره که با تشریع در ماهیت هم باشه، اصلا یکی از بحث های مرتبط با تشریع ماهیت همین مزید نظریه مسل، اگه اون نظریه مسل رو قبول کردید همین ماهیت تو اونجا قویه، اونجا زد در این حفظ اصل ماهیت
یعنی تشکیل به ذات داره ماهیت لحاظ میکنی؟
نه به زم به طبعه
تشکیل به طبعه
خدا همیشه به همه چهار طب داشته چهار طب میشم که ماهیت با حدودات و وجود هست، ماهیت حدود وجود وقتی ما وقتی درجات رو تغییر میکنه نباید اون ماهیت داره ماهیت رو تغییر شما هر
این هسته هر بسند رو قبول میکنی ایشون میگه به طبع وجود تشکیک ایشون وجود تشکیک بده
نه دیگه اصلا نباید اون ماهیت باشه، اصلا با تمام ماهیت ها یا به
نه یه وقتی
تفاوت های کلی وجود دیگه اون تفاوت که ارسی دیگه وقتی که عالم عقل رسیم بعد الان مثلا جبریل هم کردید ارباب عقل یعنی رب و نو انسان دیگه چه از انسانیت
کنید
جبریل همیشه انسان
حالا این تصدیق مهم نیست، یعنی تصدیق انجام شده مثلا چنانچه مشا عقل فعال هست اینا میگه نه نمیشه عقل فعال که همه چیز کجوری میده اون بشه رول قدس، رول قدس همونی هست که با انسان کار داره بازی اینا مهم نیست، اینا یه بحث های دینی هستش که خب لازم هست که این فرصتی رو تطبیق بکنیم. آره. ما هیچ جای دیگه این کار که الان بگیر کسی میکنم دیگه این نه یه تقاوت هایی بگیر کرد
بسیاری اصلا این تقاوت در وجود بلکه چرا باید ماهیت همون باشه؟ یعنی اصلا تفاوت ماهیت ها در چیه؟ اصلا یه حدی که آدم ماده اصلا این حدود تا این حدود اینا اصلا بهشون میگیم
انسان
و نه از این همه به این عظمت از عالم ماده تا عقل هم
عقل چجوری نسان میشه؟
تیفش به چیه؟ دیگه نه اصلا میگم تفاوت ماهیت ها الان به چی شد پس؟ چرا یکی انسان یه چیز دیگه مثلا؟ ما اصلا تمام تبیین تفاوت ماهیت ها به تشکیل در وجود میرسیم
که تشکیل ارضی رو قبول بکنی؟
تشکیل ارضی نیست، تشکیل ارضی نیست.
چرا؟
تفاوت این رب و نو با انسان تشکیل در ارض کرده
باشه خوبه، در همین تعمل داشته باشیم فکر بکنیم نمیخواستم تو جنبندی این مباحث من شرح کنم حالا ممکنه مجبور بشم راجع کرده که اصلا نگاه ما به ماهیات بالکل ثابت باشه، یعنی ما تو فضای عرفانی به قصد روحی ما ماهیات صبر زاد زاد هم میدهشم، حالا با تفحص نفس هم به باقشن گره اصلا تفاوت ماهیات جدایی از مفهوم وجوداته، تو بزرگر نظام تشکیکی وجود ماهیات شکل میگیرن، مثلا ما همه ماهیات هر چی از تناسب باشه با نظام عدم تو این ماهیات نمیشه این ماهیات نمیشه این ماهیات نمیشه
ماهیات بیاد باشه ولی فرد یک نوعا
حالا دیگه یک ماهیات هم نمیشه یک ماهیت
یک فرد
هست حالا دیگه توجه کرد دیگه اصلا سیستم عوض خواهد شد من نمیخواست
تعریف از ماهیت هست
تعریف از ماهیت نمیشه نفس هم بله در فضای تحقق مفاد وجوده ولی مثلا شما یه ویدیو کوچیکی میتونی بیاری که همون ماهیت انسان بهش ماندن رو دیگه انسان میشن، یه وجود قوی بیاری باز همون ماهیت به هست اون به درست کنه کار رو به شدت نمیشه با این با گره بخوره تحقق رب در نفسانه نفسانه در اشلام این من اصلا کنم اصلا خود عرفا حسن جان من یه بکنم یه مثلا خود تمام کلا بسنم مبارک باشه
سلامت
تمام این اشیا خود این اشیا تو خصوصی هم هست خیلی اینکه میشه همین فضایی دارم اونا که اونجا که وجود شدیده نباید باشه نه بعض اشیا انسان انسان هم تو بیس شکل زن رو میشه ندرسن سنگ سنگ رد میشه بس خیلی جالبه نمیدونم این تو جنبندی بیارم همینجا جاش باشه
به فرامت
کنید شهر نیستم الگاه کنم
من خواهیش شهر ولی اینکه تا حالا میکنستیم حالا باید عوض بشین